مال خود خودتون باشه، همه چی از لرزیدن دستتون شروع میشه. اگه نترسین، یه راهی شروع میشه، یه دری براتون باز میشه. عاشق باشین.
میگه که همه عمر بر ندارم
سر از این خمار است
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. من فکر میکنم عاشق شدن یک فرصتیه، یه شانسیه که خدا به بعضی ها میده. هر روز دنبال بهانه‌ای برای عاشق شدنم تو زندگی. بهار، برگای درخت ها، من هر موقع تو زندگیم کم میارم، به تعداد بی نهایت برگای درخت ها نگاه میکنم و معتقدم که اونی که میتونه این تعداد برگ و نقاشی کنه قطعا میتونه از من هم مراقبت کنه.
فکر کردی من چیم ارجو دلت خواست ما حرف میزنی ها؟ چون دوست دارم اگه گندی دلت میخواد به یکنم میزنی میری؟ یه از خواهی هم نمی کنی.
یه زنه امروز زیادنی کردم. بخشید بخشید دادم اشتباه میکنی. من حالا باید خوبه، ولی دلیل نداره هرکس از هرکس خوشش بیاد، درکی هرکی دوست داشته باشه باش زندگی کن. مهمت بگم من نمیتونم خوشبختت کنم.
بیشتر از این گیر نزن. حالا به هم میخوری یکی دلش برام بسوز، اگه اون یه نفر تو باشی دیگه بدتر. من ترها همه تو خواستم.
در نگاهت دریا رو دیدم، موج چشمت به رویا کشیدم، بی هوا غرق شدم در نگاهت. ببین عاشقانه تو را میپرستم، هر کجا باشی عشق تو با من است، بی بهانه ببین با تو هستم. عاشقم باش، آن نگاهت مرا تا خدا می کشد، گر نباشی شوم عاشقی دل شکسته. طعم عشقت هنوز در دلم مانده است، آن دلی که به هیچ کس دل نبسته. عاشقم باش. از من نگذر، قلبم میمیرد، بعد از تو دلم تنهایی میگیرد. دنیای مرا بعد تو پایان گیرد، جز من چه کسی جانش در دستت هست. هر جا که بری جایت در قلبم هست، ایمان دلم بعد تو پایان گیرم. عاشقم باش، آن نگاهت مرا تا خدا می کشد، گر نباشی شبم عاشقی دل شکسته. طعم عشقت هنوز در دلم مانده است، آن دلی که به هیچ کس دل نبسته. عاشقم باش، آن نگاهت مرا تا خدا میکشد، گر نباشی شوم عاشقی دل شکسته. طعم عشقت هنوز در دلم مانده، آن دلی که به هیچ کس دل نبسته. عاشقم باش.
خب دوستان عزیز، تشکر که فرصت امروزتان را به ما دادین تا لحظاتی را پر از انرژی و ساز و آهنگ و موسیقی و شادمانی سپری کنیم. وعده بعدی ما فردا همین ساعت از پنجره تار و تنبور. دست حق یارتان و تا فردا، خدا نگهدار.
سپاسگزار هستیم از همراهیتان. دوستان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید. تعمیر، ساختمان.
ضیاف، زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. اساتید، استادان. ما در زبان فارسی و عربی چند روش برای جمع‌بستن کلمات داریم. در فارسی معمول این است که به کلمه آن یا ها اضافه می شود، مثل گیاهان، حاکمان، چراغ‌ها، گل‌ها. در عربی گاهی کلمه با حروف الف و ت و واو و نون جمع می شود، مثل مشکلات و مؤمنون، که این را جمع سالم می گویند. گاهی هم کلمه در عربی به صورت مکسر جمع بسته می شود. جمع مکسر چیست؟ اینکه به انتهای کلمه چیزی اضافه نمی شود، بلکه ساختار خود کلمه هم عوض می شود. مثلا ما کلمه وسیله را داریم، جمع سالم آن در فارسی می شود وسیله ها، و جمع مکسر آن در عربی می شود وسایل. گویی کلمه شکسته و شکل دیگری یافته است. یا کلمه مضمون به صورت مضامین جمع بسته می شود. اما یک نکته مهم اینجا هست. کلمه فارسی را ما حق نداریم با قاعده جمع مکسر عربی جمع ببندیم. کلمه استاد در اصل فارسی است نه عربی. پس نباید آن را به صورت اساتید جمع بست. باید گفت استادها یا استادان. شاید برای شما جالب باشد اگر بدانید که در یک دورانی که عربی زدگی در میان فارسی زبانان زیاد بود، حتی کلمه توپ را هم به صورت اتواب جمع می بستند. و از آن عجیبتر جمع بستن فیل به صورت افیال است. در متون قدیم بسیار از این قبیل می بینیم. حالا اگر کسی بگوید ما چطور اساتید را رها کنیم و استادان بگوییم، خواهیم گفت چطور اتواب و افیال را به کنار گذاشتیم. زبان با مرور زمان می تواند تخریب شود یا اصلاح شود، بسته به این که قصد ما چه باشد. شاید اگر مسیر اصلاح را پیش گیریم، یک زمانی اساتید هم مثل اتواب و افیال به تاریخ بپیوندد و برای ما عجیب به نظر برسد.
درست بگوییم درست بنویسیم. بدرود. خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات نیمروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز 27 سنبله روز ملی شعر و ادب فارسی به نام استاد شهریار است. فرصتی برای تجدید عهد با زبانی که هویت و حافظه جمعی ما را روایت می کند. امروز در این برنامه از ریشه های شعر فارسی تا جایگاه شهریار می گوییم و چرایی ماندگاری این میراث را با هم مرور می کنیم. شعر ریشه در اعماق تاریخ و فرهنگ ایران زمین دارد. از آیین‌های کهن باستانی تا کویرهای سوزان و کوههای سر به فلک کشیده، همیشه نوایی موزون و سخنی آهنگین همراه مردمان این سرزمین بوده است. شعر فارسی تنها یک هنر نیست، بلکه آینه تمام نمای هویت، اندیشه، عشق، حماسه، عرفان و تاریخ ملتی است که با زبان فارسی همواره سخن از زیبایی و حقیقت گفته است. علاقه مردم ایران به شعر علاقه است که از لالایی مادران تا اشعار حماسی فردوسی در شبهای نبرد و از غزلهای عاشقانه حافظ در شب یلدا تا مرثیهای سوزناک محتشم کاشانی در ماه محرم در تار و پود زندگی روزمره آنان تنیده شده است. در چنین فرهنگی انتخاب روزی به نام روز شعر و ادب فارسی نه یک تصمیم اداری که یک ضرورت فرهنگی برای پاسداشت این میراث گرانبها است. بر اساس مصوبه رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران، سال روز درگذشت استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار یعنی 27 سنبله به عنوان روز ملی شعر و ادب فارسی نامگذاری شد. اما دلیل این نامگذاری و انتخاب چنین روزی به عنوان روز شعر و ادب فارسی چه بود؟ محمد حسین شهریار یکی از آخرین حلقه های ارتباطی شعر کلاسیک و مدرن فارسی است. او در قالب‌های مختلفی از جمله غزل، قصیده، مثنوی، قطعه و شعر نو تب آزمایی کرده و در همه آنها به موفقیت دست یافته است. شهریار متعلق به دو فرهنگ فارسی و ترکی است و به نوعی نماد وحدت فرهنگی در ایران است. او به هر دو زبان فارسی و ترکی آذری شعر سروده و اشعار ترکی او به ویژه منظومه حیدر بابای سلام آنچنان عمق و محبوبیتی دارد که به اثری ملی و فرامنطقه‌ای برای ترک زبانان جهان تبدیل شده است. زندگی شهریار سرشار از فراز و نشیب‌های عاطفی و روحی بود که منجر به تحول عمیق در اشعارش شد. از عشقای زمینی تا رسیدن به عوالم عرفانی و معنوی، این سیر و سلوک در شعر او کاملا مشهود است و برای بسیاری الهام بخش بوده است. محمد حسین بهجت تبریزی در سال 1285 هجری شمسی در تبریز در خانواده اهل ادب و فرهنگ به دنیا آمد. پدرش از وکلای دادگستری و ادیبی بود که تأثیر عمیقی بر تربیت او گذاشت. شهریار از کودکی به شعر علاقه نشان داد. دوران ابتدایی تحصیل را در تبریز گذران و برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در مدرسه دارالفنون ثبت نام کرد. سپس وارد دانشکده پزشکی شد، اما در میانه راه و در سال آخر پزشکی به دلایل عاطفی تحصیل را رها کرد و به عالم شعر و ادب پناه برد. این نقطه عطفی در زندگی او بود. داستان عشق شهریار به ثریا، دختری اهل شیراز، از مشهورترین روایات عاشقانه ادبیات معاصر است. این عشق ناکام چنان تأثیری بر جان شاعر گذاشت که نه تنها باعث ترک تحصیل شد، بلکه یکی از درخشانترین دوره‌های غزل سرایی او را رقم زد. پس از ترک دانشگاه و رشته پزشکی برای گذران زندگی، مدتی در اداره ثبت اسناد نیشابور و سپس در تهران مشغول به کار شد. اما دلزدگی از کارهای اداری و عشق به زادگاهش او را در نهایت به تبریز بازگرداند. شهریار در اواخر عمر بیشتر وقت خود را به مطالعه، شعر سرایی و دیدار با دوستانش گذراند. شهریار در میانسالی تحول عمیق روحی را تجربه کرد. او که همواره در جستجوی حقیقت بود، به سمت سوی معنویت و عرفان رفت. این تحول در اشعارش به وضوح نمایان است. شعر معروف علی ای همای رحمت که از بهترین شعرهای مذهبی فارسی است، جلوه ای از این حالت معنوی و عشق او به اهل بیت پیامبر علیه السلام، به خصوص امام علی علیه السلام است.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. مگر ای صحاب رحمت، تو به باریر ندوزخ، به شرار قهر سوزد همه جان ما سوارا.
نقطه اوج هنر شهریار سرودن منظومه بی‌نظیر درود بر حیدر بابا به زبان ترکی آذری است. حیدر بابا نام کوهی است در زادگاه شهریار. شهریار در این اثر با زبانی ساده، روان و بسیار تأثیرگذار خاطرات کودکی، آداب و رسوم، طبیعت و زندگی مردم آن دیار را به تصویر کشیده است. این اثر تنها یک شعر نیست، بلکه یک گنجینه فرهنگی، اجتماعی و تاریخی است که به بیش از 80 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. دوستان، علاقه مردم ایران به شعر پدیده‌ای منحصر به فرد است. فارسی تنها در کتابخانه‌ها محبوس نیست، بلکه در موسیقی اصیل ایرانی بیشتر ترانه‌ها با استفاده از اشعار شاعران بزرگ کلاسیک و معاصر ساخته می‌شوند. در مراسمات سنتی مانند نوروز، شب یلدا، عروسی‌ها و حتی عزاداری‌ها نیز شعر نقش محوری دارد. اشعار حماسی فردوسی همواره مایه مباحات ملی و هویت‌ساز ایرانیان بوده است. در گفتگوهای روزمره مردم ایران از شعر برای بیان احساسات خود استفاده می کنند. دیوان اشعار حافظ در خانه اکثر ایرانیان یافت می شود و فال حافظ بخشی از فرهنگ عام است. به سفت سنبله روز شعر و ادب فارسی تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی است برای تجدید عهد با هویت فرهنگی و تاریخی ایران. بزرگداشت استاد شهریار در این روز بهانه است برای پاسداشت زبانی که قرن هاست مایه فخر و پیوند ایرانیان بوده است. شهریار به عنوان شاعری مردمی، عارف مسلک و دو زبانه، نماد کامل وحدت در عین کثرت فرهنگ ایران است. او به ما یادآوری می کند که شعر زبانی جهانی برای بیان عواطف انسانی است، از عمیق‌ترین دردهای عاشقانه تا والاترین مفاهیم معنوی. گرامی داشت این روز یعنی پاسداری از میراث کهن و تلاش برای انتقال آن به نسل‌های آینده. خب دوستان، تشکر از همراهیتان. نگاه روز را از طریق سایتم میتونید دنبال بکنید. pars2day.ir/ آدرس سایتم است. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چه اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان و همراهان ارجمند برنامه راه روشن. در برنامه امروز به معرفی ادامه دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام میپردازیم. همانطور که گفتیم، دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام از ناآرامترین دوره‌های حکومت عباسیان به شمار میرفت. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، از آنجا که زمامداران عباسی می کوشیدند دوستداران مکتب اهل بیت را در تنگنای بیشتر قرار دهند، روز به روز شرایط برای آنها دشوارتر می شد، به گونه ای که جز از طریق وکلا و سفرا نمی توانستند با امامان ارتباط برقرار کنند. بدین ترتیب هرچه شیعه به عصر غیبت نزدیکتر می شد، راه ارتباط مستقیم با امام محدودتر می شد. با این حال، حاصل این محدودیت ها تقویت نظام وکالت در میان امت اسلامی بود. سازمان وکالت وسیله مناسب برای انتقال پیام ها و رهنمودهای ارزشمند امام به مراکز دور و نزدیک بود. امام حسن عسکری علیه السلام بر تعدادی از کتب فقهی و اصول روایی که در زمان ایشان و یا قبل از آن گردآوری شده بود مهر تایید زد و از نویسندگان و گردآورندگان این کتب تقدیر به عمل آورد. برنامه امام این بود که در جهت افزایش ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جامعه بر عصر غیبت زمینه سازی کنه. آن حضرت به شیوه‌های مختلف مردم را تشویق می‌کرد که در زمان غیبت به دانشمندان و فقیهان و راویان حدیثی که در مکتب امامان تربیت شده بودند رجوع کرده و آموزه‌های دینی خود را از آنان فرا گیرند. این حدیث معروف که از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده شاهدی بر این سخن است. امام فرمودند: پس هر کس از فقیهان که خیشتندار و دارای سیانت نفس بوده نگاهبان دین خود باشد، با هوای نفس خود مخالفت نماید و مطیع فرمان مولایش باشد، بر عوام است که از او تقلید و پیروی نمایند.
حجة الإسلام والمسلمين دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. میدانید از سال 132 با سقوط در واقع بنی امیه و روی کار آمدن بنی عباس، ائمه احساس کردن شرایط برای ارتباطشون با شیعیان سخت شده. قبلا هم این از قصه بود، اما انقدر شیعه گسترش نداشت. شیعه در شهرهای مختلف شکل گرفته بود و ائمه در دوران بنی عباس، گرچه مثل دوران بنی امیه جریان کربلا نبود، اما به یک شکل دوران حصر و سختی و صعوبت برای اهل بیت. موسی بن جعفر علیه السلام اونطور زندان، امام رضا تحت نظر منتقل به ایران، امام جواد بغداد تحت نظر، امام هادی و امام عسکری حدود 40 سال امامتشون همه در یک منطقه نظامی. لذا به فکر تأسیس یک نهاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دینی به نام نهاد وکالت افتادند. گرچه قبلن هم وکیل داشتن ائمه، منتها از سال 132 این وکالت رسمی شکل گرفت. حدود 200 سالم پابرجا بود تا غیبت صغرا که تمام شد 329. نمیخوام بگم بعدش وکیل نداشتیم، قبلش نداشتیم، اما این دو قرن دوران طلایی فعالیت وکلای ائمه از امام صادق تا امام عسکری علیه السلام است که اوج شبکه وکالت در زمان امام عسکری است که 6 سال امامت ایشونه. شیعه در بحرین، مصر، عراق، حجاز، ایران گسترش پیدا کرده. ارتباط امام عسکری با این شیعیان از طریق جریان وکالت. این جریان وکالت دلیلش چند چیزه که چرا ائمه این گونه با شیعیان ارتباط برقرار کردند. یک، بست و گسترش شیعه که دیگه امکان حضور محضر امام رو نداشتن از شهرهای مختلف. دو، سرکوب بنی عباس و در واقع سختگیری هایی که برای ملاقات ائمه داشتن. سوم، که این نکته مهمی است، شبکه وکالت زمین سازی برای ارتباط مردم با علما در زمان غیبت داره ایجاد میکنه. که آقا بدونید اگه امام عسکری هم در بین مردمه، اما با همه مردم مرتبط نیست، امکان حضور همه مردم در محضرش نیست. ایشون هم در نیشابور و بیهق و بحرین و مصر و حجاز مردم با نماینده هاش سر و کار دارن، با وکلاش سر و کار دارن. جا بیفته فرهنگ ارتباط با علما که نایبان عام امامن در دوران غیبت. لذا این 200 سال شبکه وکالت از 132 تا 329 تقریبا به شکل رسمی مردم رو آماده کرد برای فضای غیبت طولانی، که بدانند دوران حضور ائمه که حدود 250 سال امامت بوده، ارتباط فیزیکی همه نداشتن با ائمه. نقش دیگر شبکه وکالت این بود که اجازه ندن فرقه های انحرافی، افکار فاسد مثل قالیان، صوفیان، واقفیان، که اینا خب شکلشون در شکل گرفته بودن مخصوصا زمان امام هادی و امام عسکری، فرقه های کلامی، قدریه، معتزله، اشاعره، اجازه ندن ائمه که اون شیعه ناب پیرو مکتب پاک اهل بیت دچار انحراف بشن و اینا رو مواظبت کنند. ببینید آقایان، شبکه وکالت تشکیل شده بود، یکی از اهدافش این بود که شیعه بمانه در اعتقاداتش، که امروز همین نقش رو علما دارن.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
عزیزان، از ویژگی های امام حسن عسکری علیه السلام تسلیم نشدن آن حضرت در مقابل حاکمان ظالم و خودکامه و اراده خلل ناپذیر آن امام در دفاع از اندیشه ها و معارف ناب اسلامی بود. معتمد عباسی به نفوذ معنوی و علمی امام حسن عسکری علیه السلام در جامعه واقف بود. او می دید که اقشار مختلف مردم آن نواده و یادگار عزیز پیامبر را بر دیگران مقدم می دارند و احساس کرد که ادامه فعالیت های آن حضرت منجر به تضعیف پایه های حکومت ظالمانش خواهد شد. به همین خاطر تصمیم گرفت که وجود گرامی امام حسن عسکری علیه السلام را از سر راه خود برداره. او طی دسیسه‌ای توسط عمال خود آن حضرت را مسموم کرد. امام در اثر مسمومیت شدید چند روز در بستر بیماری قرار گرفت. در این ایام معتمد پیوسته پزشکان درباری را بر بالین امام می‌فرستاد تا چنین وانمود کند که حکومت نقشی در توطئه علیه امام نداشته. سرانجام امام حسن عسکری علیه السلام پس از چند روز بیماری در 8 ربیع الاول سال 260 هجری به شهادت رسید. گرچه خلیفه عباسی و کارگزاران او سعی بسیار کردند تا مرگ آن حضرت را طبیعی و بر اثر بیماری جلوه دهند، ولی حقیقت ماجرای شهادت حضرت بر شیعیان و یاران ایشان مخفی نماند. خیلی زود خبر شهادت آن حضرت در شهر سامر پیچید. حاله ای از بهت زدگی فضای سامرا را در بر گرفت و شهر در اندوهی بزرگ فرو رفت. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که در آن زمان در سنین کودکی بود، بر پیکر پدرش امام حسن عسکری علیه السلام نماز خواند. هنگامی که این خورشید تابناک هدایت و امامت از جهان رخت بربست، 28 سال بیشتر سن نداشت. از آن حضرت فرزندی گرانمایه به یادگار ماند که رهایی بخش عالم و حجت الهی بر روی زمین است. همان شخصیتی که روزی ظهور کرده و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح اداده، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل اسیرته، ابو صالح تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دل اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل اسیرته.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. به یاری خدا در برنامه های بعد به زندگی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و بحث غیبت آن حضرت خواهیم پرداخت. تا آن زمان خداوند مهربان پشت و پناهتان.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله
کلیدی؟ آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید تحقیقات جدید نشان می دهد که باکتری و میکروب های موجود روی گوشی تلفن همراه یا موبایل ها از سنگ دستشویی و مستراح هم زیادتر است؟ در حقیقت باکتری های موجود روی گوشی تلفن همراه از هر چیز مستعمل دیگری در این ردیف بیشتر است. نکته جالبتر این که به علت افزایش حرارت تلفن های همراه در حین استفاده، این گوشی ها تبدیل به محیط های مناسبی برای تکثیر و رشد باکتری های خطرناک میشن. میزان این قسم باکتری ها حتی از دستگیره دروازه صفحه کلید و حتی کف کفش و بوت های شما بیشتر خواهد بود. پس بعد از استفاده طولانی از گوشی موبایل، دست هایتان را با آب و صابون بشویید. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، ما همچنان از رادیو دری و با افتخار در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه ضربان را بشنوین. ضربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. امروز هم در خدمت دکتر معالج دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در مورد دلدردهای مزمن و طول کشیده صحبت بکنیم. در جلسه قبل راجع به تعریف دلدردها و همینطور بعضی از علائم و نشانهای خطر صحبت شد و توصیه های بسیار خوبی در مورد تغذیه و خوردن و بعضی از بیماری ها شد. کاهش وزن، استفراغ های زیاد، زردی، شدت شبانی دردها که باعث بیدار شدن آدم ها از خواب شود، خون در مدفوع و مشکل فقر آهن و کمخونی اگه با وجود بیایه، سابقه خانوادگی، اینا فاکتورها و علائم خطر بودن. اگه با دل دردها باشه باید پیگیری های جدی و لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمت.
تشکر و سپاس از محبت مجدد شما تا اجازه دادین ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل راجع به دردهای شکمی به خاطر یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها یعنی روده تحریک پذیر یا روده عصبی IBS صحبت شد. اینال بعضی از مریضی های التهابی دیگه که با نام کولایتیس و بیماری های زخمی شونده است، راجع به اونا مثل اولسراتیف کولایتیس یا کولیت اولسروز و کرون هم وجود داره. در امی رابطه اگر ابتدای بحث امروز میخوایم بپرسم که علائم و دردها و نشانه های اینمی امراض التهابی و زخمی شونده که میتونه بسیار طولانی و خطرناک باشه چی چیز هاییست؟
بله، معمولا این دردها یا شدید هستن، اگر شدید هم نباشن غیر عادی هن. یعنی نصف شب بیمار رو از خواب بیدار میکنن، باعث کاهش وزن میشن، باعث استفراغ میشن، بیمار ممکنه تو مدفوعش چرک ببینه، خون ببینه، حتی ممکنه گهگاه این اتفاق بیفته. مثلا ماهی یک بار دو بار بیمار بگه که من تو مدفوع خون میبینم. دیدن خون در مدفوع علامت خیلی مهمیه. حتی اگر ما شک بکنیم که این خون ریزی ناشی از بواسیره، ناشی از هموروئید هست.
بله.
چون خیلی وقتا ما باید حتما، اگر 1000% هم خدا نکرده بیماری خطرناکتری باشه، ما باید حتما اونو تو مراحل اولیه تشخیص بدیم و درمانش کنیم. به همین خاطر خیلی ضروریه که بیمارانی که علامتهای خطر رو دارن و یا سابقه خانوادگی بیماری روده‌ای دارن، بیماری معده دارن، مثلا خدا نکرده سرطان معده دارن تو خانوادهشون، سرطان روده دارن یا بیماری التهابی روده، همین زخم روده رو دارن، اینا حتما لازم دقت بیشتری روشون بشه تا به تشخیص برسه.
دکتر صاحب، سوال دیگه ای که دیدن خون در مدفوع و مواد غایطه اگر یک دفعه هم باشه مهم است؟ بعضیا میگن خو یک دفعه بوده تیر شده، باش اگر تکرار شد باز پیش دکتر میریم. آیا یک دفعه دیدن خون در مدفوع و مواد غایطه ضرورت پیگیری داره؟
به نظر من یک بارش هم مهمه، حتما باید بررسی بکنیم. اگر بیماری های مثل بواسیر و اینا مطرح بشه تو بررسیامون، خب دیگه خیالمون راحت میشه که بیمارمون مشکلی نداره. یعنی باید اون بررسی به صورت کامل انجام بشه.
بله، تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. بعضی افراد در جامعه برای بعضی از اهداف مثل کم کردن وزن و لاغر شدن تصمیم میگیرن یک دوری خاص، مثلا یک چیزی مخصوص بخورن، فقط آب میوه و جوس میخورن یا سبزیجات و غذای گیاهی میخورن و غذای خود حذف میکنن. اینا مثلا یا یک بعد غذای خود مثل نان چاشت و نهار قطع میکنن، نان شب قطع میکنن، و اینا آیا باعث دردها و ناراحتی های شکمی نمیشه اینمی رژیم های به این قسمی؟ و آیا این اقدامات، این کارها از نظر علمی درست است؟
بله، ببینید، افزایش وزن ما انسان ها معمولا در طول یک دوره طولانی صورت میگیره. اگر از هر فردی بپرسین که شما در چه مدتی این 10 کیلو رو اضافه کردی، میگه معمولا 4-5 سال این اتفاق افتاده. لذا وقتی ما میخوایم وزنمون رو کم کنیم، باید سرعت کاهشمون هم یک مقدار آهسته و آرام باشه، یک مقدار باید صبور باشیم. توصیه میشه که کاهش وزن در هر هفته بیشتر از 1 تا 2 کیلو صورت نگیره و بیشتر از اون اگر واقعا باشه به کبد میتونه آسیب بزنه، باعث تشکیل سنگ‌های کیسه صفرا بشه، میتونه به معده ما و دستگاه گوارش ما آسیب بزنه و گاهن حتی زمینه ایجاد زخم یا ریفلاکس ها رو تو افراد تشدید بکنه. این اشتباهه که ما بیایم شاممون رو حذف بکنیم، نهارمون رو حذف بکنیم یا صبحانمون رو حذف بکنیم یا بریم سمت فقط خوردن مایعات. باید در طول روز ما، حتی افرادی که میخوان کاهش وزن بکنن، من برای بیمارانی که کبد چرب دارن توصیه رژیم غذایی میکنم بهشون، رژیمشون یه جوری هست که آخرش میگن که ما در طول روز اصلا احساس گرسنگی نمیکنیم، چون به صورت منقطع تقسیم شده صبحانه، نهار، شام، حالا با مقدار کمتر و استفاده از پروتئین بیشتر و میان وعده هایی که بین صبحانه و نهار و نهار و شام باشه.
بله،
چون بدن ما باید اون هورمون هاش رو هم بتونه با شرایط فرد تطبیق بکنه. خیلی از افراد شما میبینید که یک هفته است دارن رژیم سفت و سخت میگن، کاهش وزنی هم پیدا نکردن، به خاطر اینکه بدن احساس میکنه در یک شرایط سوء تغذیه و بحرانی قرار گرفته و خودش رو داره با اون شرایط وفق میده. به همین خاطر ما در کاهش وزن حتما باید میزان کالریمون رو پایین بیاریم در طول روز به صورت پراکنده، یعنی صبحانه، نهار، شام و بینش میان وعده رو حتما مصرف بکنیم. چرا؟ اگر واقعا 12 ساعت 8 ساعت یا شاید طولانی تر هیچی نخوریم، باعث میشه که اسید معده ما ترشحش افزایش پیدا کنه، باعث ایجاد ریفلاس، گاهن گاستریت و علائم بدتری میشه که دیگه بیمار شاید نتونه ماها هستن رژیم بگیره. به همین خاطر این توصیه حتما میشه که عزیزان من رو رعایت بفرمایید.
دکتر صاحب، در قسمت علت‌های دردهای شکمی یکی از موارد دل دردها در افراد دیابتیک و اونایی که مرض شکر خون دارن هست. دلیل این دل دردها در افراد دیابتی چیست؟
در دیابتی ها بخصوص زمانی که دیابت طول کشیده وجود داره و علائمی از نوروپاتی مثل گزگز دست و پا ایجاد میشه، درگیری اعصاب گوارشی هم معمولا تو اینها وجود داره، به این ترتیب که قسمت‌هایی از روده حرکتش ممکنه کند بشه و این مسئله باعث میشه که تو همون قسمت‌ها بیاد و یک سری میکروب‌ها رشدشون افزایش پیدا کنه. خود این میتونه همراه با ایجاد نفخ شکمی باشه، کند شدن حرکات روده میتونه همراه با یبوست در بعضی از دیابتی‌ها باشه، تشکیل همین میکروب‌ها و شرایطی که ایجاد میشه ممکنه در بعضی از دیابتی‌ها با اسهال همراه بشه. لذا مجموعی از این علائم در زمینه خود دیابت و تأثیری که روی دستگاه گوارش داره میتونه این علائم رو توجیه بکنه. یا برخی از دیابتی‌ها به خاطر درگیری اعصاب معده‌شون تخلیه معده‌شون خوب صورت نمیگیره، لذا اینا دچار حالت‌های درد معده یا نفخ معده میشن.
بله،
البته لازمه مثل هر بیماری که درد شکم داره بررسی کامل تو این بیماران انجام میشه. در این افراد سنشون هم بالای 50 سال هست، به خصوص غربالگری برای سرطان روده بزرگ تو این افراد انجام بشه. در کنار اون اگر واقعا به تشخیصی نرسیدن، به صورت دوره‌ای ما برای اینها آنتیبیوتیک میدیم که در ماه چند روزی رو استفاده میکنن تا این میکروب ها از بین میرن، علائم بیمار کامل بهبود پیدا میکنه، ولی چون ماه بعد دقیقاً ممکنه این علائم تکرار بشه، اینا رو به صورت دوره‌ای و چرخشی برای بیمار تکرار میکنیم، ولی قبل از این کار حتما باید اون بیمار مهمتر کنار گذاشته بشه.
بله، تشکر دکتر سیبامانی. گاهن ما دردای شکمی فقط شبانه داریم، یعنی مریض میگه من شب میخوابم در این قسمت بالای شکم یا یک قسمت از شکم زیر سینیم درد میکنه، این چی میتونه باشه؟
ببینید، محل درد برای تشخیص ما خیلی مهمه. دردایی که ناحیه معده است ارتباط با خود معده ممکنه داشته باشه، ولی ممکنه با سایر ارگانهایی که اون اطراف هم هستن ارتباط داشته باشه، مثل کبد، لوزالمعده، کیسه صفرا، حتی شریان ها و ورید هایی که اون منطقه میگذرن ممکنه لخته ای توش باشه و باعث ایجاد درد بشه.
بله،
ولی دردهایی که معمولا تو ناحیه سر دل هستن یا قسمت بالا و چپ شکم و به پشت تیر میکشن بیشتر ارتباط داره با خود معده و بعدش با لوزالمعده، لذا براشون توصیه میشه که حتما یه بررسی معده و اندوسکوپی انجام بشه. و بیشتر واقعیتش اینه که برای این افراد درگیری های معده مثل زخم معده میتونه مطرح باشه.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر سه، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هیچ وقت شده دچار سرفه بشین؟ اونم سرفه وحشتناک، وقتی که داری یک غذایی میخورید و غذا تو گلوتون میپره و بعد دچار سرفه ناگهانی میشید. چند روز پیش بیماری داشتم، در هنگام غذا خوردن یه تیکه مرغ اونم با استخون پرید تو حنجرش، داشت خفه میشد. خب به همین خاطری که میگم موقع غذا خوردن نباید حرف زد، سعی کردیم که اون استخون رو از توی گلوش در بیاریم. متاسفانه یه قسمتش رفت وارد فضای مدیاستنش شد. خب خوشبختانه با یه عمل جراحی، اونم گردن کلفت، تونستیم این استخون رو از توی گلوش و از توی فضای مدیاستن در بیاریم. بدونید یه استخون یا یک تیغ ماهی میتونه یک سرفه وحشتناک ایجاد کنه. بعضی وقتا بعضی پدر مادرها برای در آوردن این تیغای ماهی کارهای مختلفی میکنن. بعضیا یه لقمه نون سنگک به افراد میدن و بعضیا سیب زمینی میدن افراد بخورن. بعضیا سرکه میدن و بعضیا تحریک میکنن افراد این تیغ رو در بیارن. نمیدونن با این گونه حرکت ها منجر به این میشن که تیغ فرو بره و جدال عضلانی بافت مری یا نایرد شه و وارد فضای مدیاستن، فضایی که تو قلب و ریه هستش، قرار بگیره، قلب و عروق بزرگ، و به راحتی عفونت رو به اونجا انتقال میدن. اون وقته که ما میگیم 50% این گونه افراد مرگ و میر براشون اتفاق میفته. یه تیغ ماهی یک جون دختر 17 ساله رو گرفت.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه، دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، در مورد علائم خاص کلیت ها و مریضی های التهابی و زخمی شونده روده مثل اولسراتیف کولایتیس و کرون و بعضی از علائم آزاردهندهش صحبت کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات مهم و ضروری در رابطه مسئله تشخیص و پیدا کردن علت هاست که علت شکمدر چیسته؟ امی تست های لابراتواری و آزمایشی کفایت میکنه یا نه ممکنه سونوگرافی، گرافی، عکس و اسکن و اینام لازم باشه؟
بر اساس نوع درد و علائم همراه درد با اون علامت های خطری که خدمتتون گفتم، راهکار برخ و سن فرد.
بله.
به عنوان مثلا اگر یک جوان 20 ساله میاد با یک آقای مثلا 60 ساله، در قطعا برخورد ما متفاوت خواهد بود. اگر یک فردی میاد که سابقه خانوادگی سرطان روده داره و یک فردی نداره، قطعا برخورد ما ممکنه متفاوت باشه. ولی در مجموع اگر فردی بیاد با درد شکم، بعد از شرحالی که از بیمار میگیریم، محل درد، علائم همراه درد، دردش به کجا تیر میکشه، آیا درد شبانه داره یا نداره، همه این سوالات رو پرسیدیم و بعد از معاینه ما آزمایشات روتین که شامل آزمایشات خون و کبد و همچنین آزمایشات التهابیه و در صورت لزوم آزمایش مدفوع از نظر وجود شواهد التهابی رو بررسی میکنیم. اگر افرادی باشن که درد شکم دارن و بالای 50 سالن یا دردهای ناحیه معده دارن و در کشور ما بالای 40 سالن و یا 45 سال در برخی مناطق، اینها را لازم حتما بررسی مثل کولونوسکوپی یا اندوسکوپی براشون انجام بشه، از بابت کنار گذاشتن بیماری های خودانی سرطان های روده و معده.
بله.
ولی در برخی از افراد که ضرورتی نداشته باشه، همین آزمایشات روتین یا سونوگرافی شاید ما رو به تشخیص برسونه. ولی برای روده تحریک پذیر حتما لازمه که بیمار حداقل 20 سانت رودهش با دستگاه حداقل کولونوسکوپی دیده بشه. اگر مشکلی نداشت، اون موقع ما برای بیمار میگیم که سندروم روده تحریک پذیر داره، که اون بیماری التهابی رو به اشتباه تشخیص نداده باشیم یه زمانی و بیمار دچار مشکل، اون رو حتما باید کنار بذاریم و بر اساس اون به بیمار درمان.
بله دکتر صاحب، گاهی ما با مریض های روبرو میشیم که برای یک مشکل هاضمه و روده کلونوسکوپی شده، یعنی رودیشان با دستگاه دیده شده. برای اونا گفته شده که رودیتان سیاه شده. اینمی سیاه شدن روده کدام خطری است، مشکلی را ایجاد میکنه؟
بله، سیاه شدن روده به خاطر مصرف برگ سنا هست که برای درمان یبوست، اونایی که رودهشو معمولا سفت کار میکنه یا تخلیهش خوب صورت نمیگیره، گاهن طولانی مدت میان از این داروها استفاده میکنن، بهشون عادت میکنن. افرادی که یبوست دارن ما واقعا توصیه بهشون میکنیم مایعات زیاد استفاده بکنن، راه برن، ورزش بکنن، فعالیت داشته باشن. ولی یه سری پرهیزهای غذایی بهشون توصیه میکنیم، ولی در کنار اینها اگر یک زمانی هم لازمه دارو استفاده کنن، اینا رو معمولا به صورت چرخشی استفاده کنن.
بله،
به عنوان مثال داروی مثلا روغن گرچک رو در کنار همین برگ سنا یا یه داروی دیگه ای رو به صورت چرخشی هر کدوم رو یک روز استفاده کن تا رودهشون بهش عادت نکنه. استفاده طولانی مدت از یک داروی ضد یبوست میتونه باعث هم عادت کردن فرد بهش بشه و هم در این داروهای مثل برگ سنا باعث ایجاد حالت رنگ تیره یا سیاه شدن روده بشه، که البته عارضه خاصی برای بیمار مشکلی رو ایجاد میکنه، فقط در کولونوسکوپی این تصویر دیدن.
دکتر صاحب، دواها و داروهای مسکن و تسکین دهنده درد که برای دردهای دیگه در بدن استفاده میشه، اینا میتونن مشکل ساز باشن برای گوارش ما، برای علت باشن برای دل دردهای ما؟
بله، مصرف یک سری از داروها مثل آسپرین، ناپروکسن، بروفن و سایر داروهایی که برای ضد درد و سردرد هستن، البته به جز آستامینوفن، بقیه داروها اثرات بدی ممکنه روی معده و دستگاه گوارش داشته باشن. حتی گاهن خوردن یک یا دو عدد از این داروها میتونه خونریزی گوارشی بده. لذا اگر تا جایی که امکان داره ما داروهای از این دسته رو به صورت روتین و نرمال توی خانواده استفاده نکنیم، تا جایی که امکان. البته گاهن پیش میاد به خاطر دردهای عضلانی یا سردرد بیمار استفاده بکنه، ولی اینکه روزانه بخواد مصرف کنه یا در طول روز تعداد زیادی رو مصرف کنه، این مسئله و این مشکل ممکنه پیش بیاد که بیمار دچار التهاب معده بشه، گاستریت بده، یا اینکه گاهن حتی دچار زخم معده بشه. اگر لازم بیماری طولانی مدت این داروها رو با تجویز پزشک استفاده کنه، بهتره ابتداءً بررسی میکروب معده بشه و در صورت لزوم حتما ریشه‌کنی اون انجام بشه، چون همراهی میکروب معده با این داروها با احتمال خیلی زیادی میتونه زخم معده بده.
بله.